ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام پروردگار مهربان، خداوند یکتای بی همتا. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم به همه شما خوبان و همراهان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. من فیروزه آدابی هستم و از این لحظه با همکارانم به مدت 8 ساعت تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با بخش صبحگاهی برنامه‌ها در 8 روز اسفند ماه همراه شما. صبح دیگه فرصتی برای شاد بودن و خندیدن و به کار دیگران رسیدگی کردنه. صبحتون پر از اتفاقات خوش و دستهای نیکو. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها. همین همدلی ها و همراهی ها، و این همدلی ها و همراهی ها در برهه های مختلف زندگی ما ایرانیان شکل گرفته و انشاءالله این جمعه 11 اسفند ماه بار دیگر همدلی خودمون رو به همه جهانیان اثبات خواهیم کرد. پای صندوق های رای، یک دل و یک صدا. خداوند مهربان هم در هیچ برهه‌ای از زمان ما رو تنها نمیگذاره و نگذاشته، و امیدواریم که لحظه لحظه زندگی شما پر از اتفاقات خوش باشه. اما امروز هم به اتفاق برنامه سازان مختلف در گروه های مختلف شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. و اما اولین تقدیمی ما به شما حیات خلوته که دعوت میکنم بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت فرصتی برای آشنایی و گفتگو با فرزندان نام‌آور کشور عزیزمون در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و هنری.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند.
دکتر امیررضا عظیمی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او در تیر ماه سال 1354 در تهران متولد شد و در سال 1372 دوره پزشکی عمومی و در سال 1382 دوره تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرد و بعد از آن برای گذراندن دوره فلوشیپ ام اس در سال 92 به آمریکا رفته و بعد از یک سال به ایران بازگشت. ایشان همچنین دبیر اسبق کنگره سراسری ام اس و کنگره مغز و اعصاب می باشند. از دیگر فعالیت‌های ایشان می توان به برنامه‌های آموزشی و برگزاری سمینارهای تخصصی برای پزشکان در سراسر کشور اشاره کرد. به دست آوردن رتبه دوم در تحقیقات علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی و چاپ مقاله در مجله معتبر انگلیسی زبان از جمله دستاوردهای ایشان می باشد. دکتر امیررضا عظیمی ساین، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
خدا رو شاکریم از اینکه در یک برنامه دیگه از حیات خلوت میزبان یکی دیگه از اندیشمندان کشور عزیزمون ایران هستیم. جناب آقای دکتر امیررضا عظیمی ساین، درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه حیات خلوت.
خیلی ممنونم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. امیدوارم گفتگوی خوبی رو با هم در پیش داشته باشیم. آقای دکتر عظیمی ساین، بفرمایید حوزه کاری خودتون رو، متخصص مغز و اعصاب.
بله، ببینید توی رشته های پزشکی رشته مغز و اعصاب دو تا قسمت کلی داره. یه قسمتی هست که مربوط جراحی مغز و اعصاب هست که بیمارانی که نیاز به جراحی دارن، یک سری بیماری هایی هستن که نیاز به جراحی ندارن و کارهای دارویی انجام میدن که به اصطلاح هم بهشون میگن متخصص مغز و اعصاب یا نورولوژیست. شامل بیماری های مثل سر، مثل پارکینسون، مثل سکته های مغزی و انواع این بیماری ها هستن مثل ام اس. این رشته ایست که قبلنا شاید مثلا 40-50 سال پیش خیلی تو ایران نبوده و خیلی جای دنیا متخصصین داخلی این رو پوشش میدادن.
صحیح.
که با همت بعضی از اساتید اینجا به این رشته راه اندازی میشه و ما الان تو کل کشور متخصصین مغز و اعصاب رو داریم.
پس تلفیقی از مغز و اعصاب و ام اس نورولوژیست میشه؟
ببینید، نورولوژی یا مغز و اعصاب بیماری های زیادی رو تحت پوشش قرار میده که نیاز به جراحی ندارن.
بله.
سردرد، سرگیجه، سر یا تشنج، سکته های مغزی، بیماری های اختلالات حرکتی مثل پارکینسون، بیماری هایی که عصب عضله رو درگیر میکنن، کسایی که ضعف عضلانی دارن، مشکلات اعصاب محیطی دارن و بیماری های التهابی مغز و نخاع که یک قسمتش مربوط به یه میشه شامل بیماری ام اس.
آقای دکتر عظیمی ساین، آیا این سبک بیماری ها با ژنتیک منطقه و افراد هم تناسبی دارند؟
بعضی از این بیماری ها بله، بعضی هاشون نه. یعنی این بیماری ها مختلف هستن، بعضی ها تو منطقه شیوع بیشتری دارن. مثلا ام اس، شیوع ام اس تو کشور ما از کشورهای همجوار ما تو منطقه خیلی بالاتر هست و ما به نسبت کشورهای دیگه شیوع ام اس تومون بالاتر هست. بعضی بیماری ها نه، شیوعشون خیلی فرقی نمی کنه.
حالا چرا ام اس بالاتره؟
هنوز علتی که چرا تو منطقه ما به این شکل هست مشخص نیست. ببینید، ام اس تو بعضی از نقاط دنیا خیلی زیاده، مثل آمریکا و اروپا. توی خاورمیانه کشور ما از همه بالاتره و تو چند سال اخیر، 20 سال اخیر، ما شد یک به اصطلاح شیب سعودی داشتیم تو افزایش بیماران ام اس. آمارهای ما الان داره شبیه اروپا میشه، یعنی ما یک شیبی رو به سمت بالا رفتیم. چند تا فرضیه براش مطرح بود. یکی که خب ام اس بیشتر بیماری جوانان هست، بین 20 تا 40 سال، و خب کشور ما هم کشور جوانی بود.
بله.
بنابراین شاید این بود که ما دوچاره یه شیب شدیم. از یه طرفی احتمالاً یک استعداد، حالا شاید ژنتیکی کم باشه توی کشور ما ایرانی ها نسبت به کشورهای اطرافمون. و چون توی، ببینید، ام اس یه بیماری است که بیشتر نژاد سفید رو درگیر میکنه، مثلا بیماری کشور آفریقایی نیست، تو بعضی از نژادها خیلی کم دیده میشه. بیشتر احتمالاً به خاطر نژاد ما شبیه اون کشورهای اروپایی و امریکایی هستیم از نظر شیوع بیماری.
جالب شد آقای دکتر. اما چگونه میشه مدیریت کرد و درمانو؟
ببینید، ام اس یه بیماری است، نمیدونستن که دقیقاً عاملش چیه. تو یک سری فرضیه ها بود. در نهایت یک سال پیش محققای دانشگاه هاروارد یه بررسی خیلی بزرگ کردن و یه فرضیه این بود که یه ویروسی احتمال داره سیستم ایمنی رو تحریک بکنه و باعث این بیماری بشه. متهمترین ویروس یه ویروسی از خانواده هرپس بود به نام ای بی وی یا اپشتین بار. منتها خب مشکل این بود که هم بیمارای ام اس اون ویروس رو تو بدنشون داشتن و هم آدمای عادی، منتها تو بیمارای ام اس بیشتر بود. بنابراین خیلی نمیتونستن 100% مطمئن باشن. یه تحقیقی کردن، این تحقیق تو آمریکا انجام شد. اومدن کسانی که وارد سربازی شده بودن، تمام اینها یه نمونه خونی ازشون گرفته میشه و ذخیره میشه توی سیستم ارتششون.
بله.
بعد خب یه سری مبتلا به ام اس شده بودن در طول این سالهایی که خدمت سربازی بودن، اونجا سربازی میرفتن. چیزی که اتفاقی که افتاد، دیدن که تقریبا اکثر کسایی که مبتلا شدن اول اون ویروس منفی بوده، موقع ابتلا مثبت شده بوده. و این یک باز یه نشونه دیگه است که احتمالا یه استعداد درونی وجود داره. ویروس که اضافه میشه با تغییراتی که تو سیستم ایمنی ایجاد میکنه میتونه باعث این بیماری بشه. خب این خیلی یکی دو سال اخیره. الان بحث راجع به واکسن هست که آیا بتونن با واکسن جلوش رو بگیرن. این یه بحث اساسیه که هم احتمال میدن بتونن اصلا پیشگیری کنن از ابتلا، و مسئله دوم که میگن شاید با واکسن بتونن اصلا شدت بیماری رو در حالا کسایی که حتی الان دارن کم بکنن.
یعنی دوره خاصی از زندگی این واکسن تزریق.
بله، یه احتمال اینه، حالا که مثلا بشه جزء واکسیناسیون عمومی.
صحیح.
این یه احتماله. حالا اینکه چقدر این عملی بشه معلوم نیست، ولی بتونن از به اصطلاح با واکسیناسیون وقتی این ویروس وارد بدن میشه دیگه نتونه اون تغییرات رو تو سیستم ایمنی ایجاد بکنه و بیماری خود ایمنی مثل ام اس ایجاد.
آقای دکتر عظیمی، ممکنه این سوال برای بعضی از شنونده های ما هم مطرح بشه. آیا این بیماری مربوط به قرن و امروز هست یا در گذشته هم بوده؟
ببینید، بر مشکل این هست که اساس تشخیص ام اس ام آر آی هست و MRI تو دنیا، چون اون التهابا رو تو مغز دیدن بر اساس اون هست و امارای شد قدمتش تو دنیا شد 40-45 ساله میگذره. خب ما قدیم ها گزارش های هست از کسانی که مثلا دچار ضعف دست و پا میشدن، اینها خیلی نمیشه افتراق داد آیا این ناشی از ام اس بوده یا ناشی از بیماری های دیگه که مغز و اعصاب رو میگرفته. اما حدود اولین بار کسی که از راه نمونه برداری مغز این بیماری رو کشف کرد یه چیزی حدود 150 سال پیش آقای شارکو بود.
بله.
تو فرانسه که موقع امارایی نبود، یه بیمارایی بودن که این علائم رو پیدا می‌کردن، مثلا یه دفعه دست و پاشون ضعیف می‌شد، چشمشون تار می‌شد. بعد از اونایی که فوت کرده بودن نمونه برداری کرده بودن و دیده بودن که این مغز یه جاهایی توش نقطه‌های سفید می‌بینن که سفت شده. اسمش رو به فرانسه گذاشتن، بعد به انگلیسی گفتن مالتیپل اسکلروزیس. مالتیپل یعنی چند تا، اسکلروز یعنی سفت.
صحیح.
یعنی نقاط سفتی متعدد. و این اسم رو گذاشتن، گفتن این احتمالاً این بیماری. منتها تشخیصش که دیگه خیلی مسجل شد از زمانی بود که دیگه MRI بار اول ابداع شد و خب دیگه با MRI میشد این رو تشخیص داد. ولی بر اساس تمام شواهد ما در ایران، اطلاعاتی که از قبل داریم، از اساتید داریم و اینها، در ایران واضحاً شیوع افزایش پیدا کرده. یعنی آن چیزی که 20-30 سال پیش MS تشخیص داده میشده با وجود MRI بسیار کمتر بوده تا چیزی که ما الان داریم.
پس قطعاً عوامل متعدد اجتماعی ممکنه تأثیر گذار در اون باشه که این تعداد رو افزایش میده. اما در ادامه برنامه حیات خلوت همراه بشیم با بخش بی‌تعارف.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در بخش بی‌تعارف امروز برای شناختن اوصاف اخلاقی جناب آقای دکتر عظیمی ساین گفتگو می‌کنیم با دانشجوی سابق ایشون، سرکار خانم دکتر حیدری. درود بر شما خانم دکتر.
سلام، روزتون بخیر.
سلامت باشید. خانم دکتر حیدری، در دوران دانشجویی آقای دکتر عظیمی در محیط تدریس چه ویژگی یا ویژگی‌های اخلاقی داشتن به عنوان استاد که برجسته بود و به عنوان الگو توجه شما و سایر دانشجویان رو به خودش جلب کرد؟
خب زمین سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. فکر می‌کنم که برای من یک خوش‌شانسی خیلی بزرگ بود که در دوران دانشجویی در کنار چنین استادی باشن. از نظر ویژگی اخلاقی خیلی خیلی متفاوت بودند با خیلی از همکاران دیگه‌ای که ممکن بود ما در سیستم کاری ببینیم. شاید مهمترین ویژگی ایشون این بود که وقتی که ما ازشون سوال می‌پرسیدیم بسیار با حوصله و با دقت جواب می‌دادن. جایگاه علمی ایشون خب با توجه به اینکه بسیار بسیار کارهاشون رو و اقدامات درمانی که انجام میدادن همیشه خیلی آکادمیک و علمی بود، همیشه زبان زد بود بین همه همکاران و دانشجویانی که ایشون داشتن. از نظر دقتی که در مورد بیمارا داشتن، مهربانی و دلسوزی که برای بیماران داشتن، شاید تک تک بیمارا رو همه ویژگی و شرایط خودشون رو جدا از شرایط بیماری که داشتن، حتی شرایط خانوادگی بیماران رو هم کاملا میدونستن. و خب در مورد بیماری ام اس و فیلدی که ایشون کار میکنن، با توجه به اینکه بیماری مزمن هست، ما طولانی مدت بیمارا رو ویزیت میکنیم و به نوعی بیمار جزئی از خانواده ما حساب میشه. واسه که ممکنه شما یه بیماری داشته باشین که از نوجوانی یه جوانی مبتلا به بیماری میشه، بعد در یه پروسه از تحصیل و ازدواج و بچه داری و خیلی تصمیم های زندگیش رو ممکنه با ما در جریان بذاره. استاد عظیمی جزو کسانی بودن که خیلی خیلی درگیر بودن، تمام شرایط بیمارا رو میدونستند، خیلی کمک میکردن، همراهی میکردن. و اون چیزی که من ازشون یاد گرفتم، شاید مهمترین نکته که به عنوان یک پزشک که بخوام در جامعه به بیمارا خدمت کنم، این مسئله اخلاق مداری و دقتشون چه در کار علمی و مراقبت از بیمار بود و چه در زمینه این که به بیمار به عنوان یک انسان نگاه کنند و تمام حیطه های روانشناختی و وجوه انسانی اون فرد روبرو رو در نظر بگیرند. و خب همیشه توی بیمارستان معروف بود که و حالان هم هست که این بیمار بیمار استاد عظیمی هست، به این دلیل که اینقدر که ایشون روی بیمارا وسواس دارند، کارهای بیمارا خیلی با دقت و با وسواس، البته که در مورد همه بیماران و همه همکاران اینجور هست، ولی نکته خیلی مهم ایشون دقت و وسواسشون و توجهی بود که به همه ویژگی های بیمارا داشتن. در مورد خود من، اون چیزی که یاد گرفتم و فکر میکنم توی کارم الان داره به من کمک میکنه، تمام این نکاتی بود که خدمت شما گفتم.
بله.
اون قسمت علمی که ایشون آموزش هایی که به ما دادن، خیلی اهمیت میدم به دانشجو، همیشه مراقبن این که دانشجو وقتی که داره میذاره، چون ما در مقطع فوق تخصص و فلوشیپ در خدمت ایشون بودیم، بنابراین یه مقطع در یک درجه هست که خب اصولا همکارا خودشون باید مطالعه کنن، ولی ایشون همیشه در تمام زمینه ها اون مباحثی که لازم بود، حالا از نظر آموزشی، توضیح دادن، همراهی کردن، کنار دانشجو هستن، حداقلش دانشجوی فلوشیپ و قطعا رزیدنت ها، و خب این خیلی خیلی دلگرمی هست، به خصوص حالا با شرایطی که آدم وقتی یه مقدارم توی لول های بالا هست ممکنه مشغله های دیگه هم داشته باشه، ولی ایشون همیشه همه رو علاقمند می‌کردن به درس و کلاس و دانش، و ما یه کلاس های معروفی داریم یک شنبه ها که با حضور ایشون برگزار میشه در بیمارستان، و در حقیقت تمام مطالب علمی که در یک هفته گذشته در دنیا در حیطه ام اس اومده مرور میشه.
واقعا
این کلاس کلاسی هست که تمام کسانی که تو شرکت میکنن به خاطر حضور ایشون و به خاطر اون فضایی که ایجاد کردن ایجاد میشه و حضور دارن. این یک الگوی خیلی خوب برای من بود که بتونم با افراد دیگه که کنارم هستن اگر بتونم شبیه ایشون رفتار کنم.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر حیدری، انشاءالله که در برنامه‌های آینده ما میزبان شما باشیم، موفق و پاینده باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر حیدری و جمله زیبایی که ایشون خودشون رو همیشه دانشجوی جناب آقای دکتر عظیمی میدونن، که در خصوص شاکله شخصیتی و همچنین روابط اجتماعی آقای دکتر برای ما صحبت مفصلی رو داشتن. اما آقای دکتر عظیمی، گفتگومون رو از اینجا شروع کنیم، در خصوص کلاسی که خانم دکتر حیدری فرمایش کردن بفرمایید. چون
من خیلی بی‌نهایت سپاسگزارم از لطفی که خانم دکتر حیدری داشتن. خانم دکتر حیدری خودشون از نخبه های علمی کشور ما هستن که الان ما در خدمتشون هستیم در بیمارستان سینا. ما یه برنامه از اولی که دوره فلوشیپ رو تو دانشگاه شروع کردیم داشتیم که این روزای یک شنبه است، و تو این یک شنبه تمام اتفاقات علمی و مقاله های جدیدی که تو یک هفته گذشته تو دنیا چاپ شده رو ما در زمینه ام اس به طور خلاصه مرورشون میکنیم. یعنی تو یک هفته هرچی چاپ شده باشه به صورت یک خلاصه گفته میشه. یه قسمتی بعضی از مقاله ها هست که باید بهش بیشتر پرداخته بشه، خب اون رو کامل تر میگیم. یه مباحثی به صورت سخنرانی داریم برای همکارا، چه مباحثی که ممکنه نیاز باشه که کامل تر بهش پرداخته بشه، و خب خوشبختانه از این جلسات خیلی یعنی استقبال شده. الان همکارای ما که حتی فارغ التحصیل شدن و رفتن از دانشگاه توی معمولا تو جلسات شرکت میکنن برای اینکه دانششون به روز بشه و بتونن بهتر بیمارا رو درمان بکنن.
آقای دکتر عظیمی، خروجی این جلسات چه برای حاضرین چه برای جامعه پزشکی چه هست؟
ببینید، این هستش که هر درمان جدید یا روشی یا دارویی داره تو دنیا استفاده میشه، همکارا در جریان قرار میگیرن. اگر اتفاقات تحقیقاتی افتاده در جریان قرار میگیرن. بعضی موقع‌ها ببینید، ما تو پزشکی علم کلن همیشه در حال تغییره، در حال بروز شدن هست. یه زمانی ما یه سری بیماری های جدیدی که پیدا میشن تو زمینه های بیماری التهابی مغز و اعصاب، خب اونجا راجبش گفته میشه. درمان های جدیدی که میاد، یه موقع ما خود دنیا یه اعتقادی تو علم هست راجب یک بیماری که یه دفعه یک مقاله جدیدی میاد و ما نظرمون عوض میشه. همین موضوع ویروس ای بی وی رو خب همون تو جلسات ما، یعنی اون مقاله اومد به واسطه 3-4 روز ما تونستیم اون رو بگیریم و بعد این مطرح شد، و خب این باعث میشه که ما همگام بشیم با دنیا، حداقل از نظر دانش روزمون، همکارایی که دارن بیمارا رو درمان میکنن دانششون همسطح بشه با بقیه کشور.
درود بر شما. اما آقای دکتر عظیمی، شما در خصوص افزایش بیماری در کشورمون فرمایش کردید، آیا در خصوص درمان هم ما به توانمندی های بیشتری رسیدیم؟
بله، خیلی زیاد. ببینید، اول ام اس یه بیماری بود که شاید مثلا حدود 50 سال پیش اگه تشخیص ام اس رو میدادن میگفتن یه بیماری که در نهایت همه قرار ناتوان بشن، یعنی یک طول زمانی داره و همه ناتوان میشن. اولین داروهای ام اس شاید حدود مثلا 25-30 سال پیش وارد بازار شد و اون موقع فقط هدف این بود که ناتوانی به تأخیر انداخته بشه.
صحیح.
یعنی قرار بود همه ناتوان بشن ولی این به تأخیر انداخته بشه. و اگه شما الان نگاه کنید بر اساس متون یا قوانین رو نگاه کنید، ام اس رو یک بیماری صعب العلاج میشناسن به دلیل همین. منتها در یکی دو دهه اخیر تحولات شگرفی شد، یعنی داروهای وارد بازار شد که نه تنها دیگه قرار نشد ناتوانی به تأخیر بیفته، ولی و این باعث شد که اصلا جلوی ناتوانی گرفته بشه، یعنی بیمار دیگه به مرحله ناتوانی نرسه. بله، و بیمار بتونه که مثل یک بیماری که فشار خون داره، وقتی میره دکتر اگه قرصاشو درست رعایت کنه و فشارش کنترل شه میتونه یه زندگی خوب داشته باشه، این بیمار هم اگه داروش رو درست مصرف بکنه بتونه جلوی بیماریش گرفته بشه. پیشرفت‌های بسیار زیادی شده. علت این هست که ام اس بیشتر نسل جوان رو میگیره. دومین علت ناتوانی جوان‌ها بعد از تصادفات ام اس تو دنیا. بنابراین خیلی سرمایه گذاری شد برای کشف داروهایی که جلوی این ناتوانی رو بگیره، چون به اقتصاد جامعه و سلامت جامعه آسیب میزنه. ما الان توی چند سال اخیر واقعا داروهایی داریم که میتونه بیماری رو متوقف بکنه و نذاره بیماری پیشرفت بکنه. دیگه دید نسبت به ام اس عوض شده، یعنی بیماری که الان میاد دیگه مثل سابق نیست که ما بهش بگیم شما قرار ناتوان بشی، نه، ما میتونیم با دارو جلوش رو بگیریم، منتها شرطش این هست که دارو زود شروع بشه، بیمار زود مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره. خوشبختانه تو کشور ما داروهای جدید رو تا یک حدودی داریم و شرکت‌های داروسازی ایرانی بعضی‌هاشون موفق شدن بعضی از داروهای جدید رو داخل کشور تولید بکنن و خب این خیلی حسن بزرگیه که ما داروهایی داریم که خیلی اونور گران هست و داخل کشور داره تولید میشه، اما به نظر میاد همچنان کم هست. ما باید یه ذره فاصله‌مون رو کمتر بکنیم و تلاش بیشتری بکنیم که حداقل بتونیم با یک تا دو سال اختلاف در دنیا داروهای جدید رو در کشور داشته باشیم.
انشالله. شما در خصوص پیشگیری و در خصوص تحقیقات مسائل مختلف صحبت کردید، اما میخوام ببینم شرح وظایف انجمن ام اس در ایران چه هست؟
ببینید انجمنها، حالا من خدمتتون عرض میکنم، ببینید تو دنیا معمولا انجمنها انجیوهای هستن که بیشتر کارشون کمک به تحقیق در زمینه بیماری، یعنی اینها میان از یک سری خیرین از جاهای مختلف چیزهای مالی جمع میکنن به دانشگاه ها میدن.
بله.
و باعث میشن که زمینه به اصطلاح پژوهش در زمینه بیماری افزایش پیدا کنه. آموزش به بیمارا یکی از چیزهایی هست که وظایف اصلی انجمن هاست که این کار رو انجام میدن تو دنیا. تو کشور ما یک چیزی که متاسفانه اضافه شده به کار انجمن، حمایت های مالی از بیمارانه هست.
بله.
و قاعدتا نباید این به عهده انجمن باشه، یعنی این کار رو معمولا دولت ها باید انجام بدن، اگه بیماری نیازمند هست باید تحت پوشش اونطوری قرار بگیره. تو کشور ما الان یه قسمتی انجمن داره کمک به بیمارانی میکنه که نیازمندن برای تهیه داروشون، یک قسمتش کارهای آموزشی داره میکنه. این کار آموزشی دو قسمته، یک قسمت برای خود بیماراست که بهشون آموزش داده میشه، سمینارهای مختلف برگزار میکنن، جلسات آموزشی برگزار میکنه، یک قسمت این آموزش مربوط به متخصصین مغز و اعصابه، یعنی کنگره های ام اس که سالانه برگزار میشه توسط انجمن برگزار میشه و برای بروز رسانی دانش متخصصین مغز و اعصاب در سراسر کشور برای تشخیص و درمان ام اس انجام میشه. تو حوزه پژوهش نه خیلی سهم کمه، یعنی سهم کم به خاطر اینکه دیگه انجمن توان این که بخواد حالا برای این مسائل هم هزینه بکنه نداره، ولی سعی کرده که تو این راه وارد بشه، ولی خب به نظرم این خیلی کافی نیستش.
حامی خود انجمن کی هست؟
حامی انجمن اکثرا افراد خیر هستن، افراد خیری هستن که کمک هایی رو به انجمن میکنن. خب انجمن یه سری ارتباطات هم با نهادهای دولتی داره که کمک هایی میکنن،
ولی به صورت رسمی به حامی رسمی دولتی نداره.
نه خیر، حامی دولتی نداره. انجمن یک نهاد NGO
غیر انتفاعی،
بله، که اداره میشه اینطوری و توسط خیرین اداره میشه بیشتر.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر امیررضا عظیمی ساعین، متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ ام اس از امریکا، رتبه دوم فرهنگستان علوم پزشکی در تحقیقات علوم بالینی، معاون آموزشی انجمن ام اس ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و اندیشمند عزیز کشورم. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. یک برنامه دیگه از حیات خلوت رو شنیدید. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر